رودخانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به همه شما دوستان وفادار رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 27 دی 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 16 ژانویه سال 2013 میلادی. امیدوارم خوب و خوش خوابیده باشید و آماده برای رویارویی با سرمایی که بیرون در انتظارتونه. بله، امروز هم هوا خیلی سرده، البته در اغلب شهرهای کشور امروز هوا آفتابیه، به استثنای کرمان که در آن برف میباره و در بم باران. در بعد از ظهر همه شهرها آفتابی خواهند بود، البته برخی شهرها همچنان هوای آلوده خواهند داشت. در بامداد هوا در اغلب شهرها خیلی سرده، همینک در رشت، تهران، مشهد و اصفهان دما 5 درجه زیر صفره، در تبریز، قزوین، سمنان و اردبیل 6 درجه زیر صفر، در ارومیه، زنجان، شاهرود و همدان 8 درجه زیر صفر، در کرمان و زاهدان 4 درجه زیر صفر، در شیراز و یزد 2 درجه زیر صفر، در سنندج 13 درجه زیر صفر و در چالوس و نوشهر 17 درجه زیر صفر. در بعد از ظهر دمای هوا حد اکثر بین 1 تا 4 درجه بالای صفر خواهد بود در تقریبا اغلب شهرهای کشور، به استثنای 3 درجه زیر صفر در ارومیه و زنجان، 0 درجه در مشهد و 4 درجه زیر صفر در چالوس، 15 درجه بالای صفر در اهواز و 19 درجه بالای صفر در بندر عباس. سردترین شهر کشور هم سنندج که حد اکثر دمای آن در بعد از ظهر 7 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر، آزاده اسدی، علیرضا کرمانی و کیان معنوی در بخش گزارش ها و در بخش فنی علی شیروانی، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. نخست البته به سراغ خبرها میریم در همراهی مهتاب وحیدی راد که در طول شب مسئولیت یه خبرها رو به عهده داشته و الان آماده است تا شما رو از مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر با خبر کنه. با سلام مهتاب، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر و سلام و صبح بخیر به شنونده ها و بیننده های عزیز.
فکر بکنم بهتره بدون هیچ درنگی بشنویم مهمترین خبرها رو از شما.
متشکرم. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد انفجارهای روز سه‌شنبه در دانشگاه حلب را اقدامی تروریستی و بزدلانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بشار جعفری گروه‌های تروریستی را مسئول این حمله معرفی کرده است. در این باره در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارتس معاون آژانس عازم تهران شد. هرمان ناکارتس هدف از مذاکرات روز چهارشنبه با مقام‌های ایران را توافق نهایی بر سر چارچوب حل مسائل موجود در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرده است که ایران اجازه بازرسی از سایت پارچین را بدهد. اسامی 8 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قرار است امروز پس از سخنان محمود احمدی نژاد در مجلس سخنرانی کنند اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این افراد محمد رضا باهنر، غلام رضا مصباحی مقدم، مسعود میرکاظمی، عبدالرضا مصری، عباس رجایی، حمید رضا فولادگر، مسعود پزشکیان و محمد حسین بحرینی هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز درباره اوضاع کنونی کشور و وضعیت اقتصادی در صحن علنی مجلس سخنرانی خواهد کرد. عبدالرضا امیدوار، مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی، روز سه‌شنبه از افزایش آلودگی هوای تهران تا روز یکشنبه خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر نسبت به افزایش غلظت آلاینده ها در تهران، کرج، تبریز، اصفهان و عراق طی روزهای آینده هشدار داده است. اعضای ائتلاف 3 نفره اصولگرایان حسین مظفر نماینده کانونی مجلس را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف خود انتخاب کردند. غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف، سه چهره عمده اصولگرات یه هفته های گذشته ائتلافی با نام ائتلاف 2 به علاوه 1 تشکیل دادند. به نوشته خبرگزاری فارس، با انتخاب حسین مظفر به عنوان رئیس ستاد انتخابات این ائتلاف، ریاست ستاد انتخاباتی نامزد نهایی این ائتلاف نیز احتمالاً بر عهده او خواهد بود. کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز سه‌شنبه 3 شرط را برای سخنرانی‌های انتخاباتی در دانشگاه‌ها تعیین کرد. به گزارش‌های خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای دانشجو این 3 شرط را منطقی صحبت کردن نامزدها، عدم استفاده از دانشگاه به عنوان سکوی تبلیغات و شفاف بودن مرزهای نامزدها با، به گفته او، دشمن عنوان کرده است. محمد رویانیان روز سه‌شنبه خبر کنارگیری از مسئولیت‌های خود در باشگاه پرسپولیس و ستاد سوخت کشور را تایید کرد. در این باره نیز در مجله صبحانه با خبر در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید.
خیلی ممنون از مهتاب وحیدی راد که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه مطالبی صبحانه امروز شما را همراهی می‌کند. درباره رویدادهای خشونتبار و خونین ناشی از جنگ داخلی در سوریه با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزایری گفتگو می‌کنیم. لحظاتی پیش از رفتن محمود احمدی نژاد به مجلس، تحلیل فریدون خاوند رو درباره بعد اقتصادی کشمکش میان مجلس و دولت خواهیم شنید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز، راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. به اضافه شنیدن پیام‌ها و خواندن اس‌ام‌اس‌ها یا پیامک‌های شما، برای فرستادن اس‌ام‌اس دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همچنان که گفتیم با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت همراه هستیم. صبح بخیر آقای جزایری.
آقای حسینی، صبح شما همه شنوندگان بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، دیروز سوریه روز خونباری رو پشت سر گذاشت در دانشگاه حلب در اثر انفجاری. به گفته مقامات سوری 80 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد کشته ها 52 نفره. هر دو طرف اردوگاه همدیگر رو متهم می‌کنن. جزئیات بیشتری شما دارید از این اتفاق؟
آقای حسینی، اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادی عرب برای حل و فصل باران سوریه، هم تعداد کشته های حادثه حلب را 82 نفر اعلام کرد. همچنان که بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد، هم این آمار را اعلام کرد. اما اینکه در دانشگاه حلب چه اتفاق افتاده، دو روایت مختلف از یک روایت دولتی و یک روایت از طرف مخالفان، تلویزیون دولتی سوریه و همچنین خبرگزاری رسمی کشور اعلام کردند که یک خودروی بمبگذاری شده منفجر شده در این دانشگاه و تعداد زیادی از دانشجوها رو کشته و زخمی کرده و این اتفاق رو و این حادثه رو یک رخداد تروریستی توصیف کردن. اما در مقابل، منابع مخالفان و به طور دقیق شورای عمومی انقلاب سوریه گفتن که دانشگاه حلب توسط جنگنده های ارتش سوریه هدف قرار گرفته و اون هم در روزی که اولین روز امتحانات پایان ترم دانشگاه بوده و تعداد زیادی در دانشگاه بودن.
آقای جزایری، خبر دیگه در پیوند با سوریه، سفر نخست وزیر سوریه به ایران هست که دیروز انجام شده. در این راستا چه خبری داریم؟
آقای الحلقی، نخست وزیر سوریه، با محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده در اولین روز سفرش و صحبت‌ها بیشتر درباره پشتیبانی ایران از مردم سوریه بوده. اما رسانه‌های جهان عرب به یک نکته اشاره کردن که به نظر می‌رسه این سفر بیشتر بُعد اقتصادی داشته باشه، به خاطر اینکه سوریه از لحاظ اقتصادی و از نظر مواد غذایی در تنگنای بسیار شدیدی به سر می‌بره و سعی می‌کنه از ایران حبوبات به دست بیاره.
و خبر دیگه، مخالفت روسیه با درخواست مخالفان دولت سوریه برای تشکیل یک دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی، دلیل اینکه روسیه با چنین درخواستی موافقت کرده چیه آقای جزایری؟
این درخواست رو 55 کشور جهان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادن. سوریه، روسیه، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که یکی گمان نمی‌کنه این اقدام بتونه کمکی به حل و فصل و پایان دادن به بحران سوریه بکنه، دوم میتونه خونریزی رو در این کشور بیشتر بکنه، برای همین گفته مخالفت میکنه و احتمال داره اگر این درخواست به صورت قطعنامه مطرح بشه روسیه اون رو وتو کنه.
یعنی در شورای امنیت حتی؟
بله، در شورای امنیت سازمان ملل متحد.
خیلی ممنونم آقای جزایری. خب
ممنون، در این سپاسگزارم.
خب در اینجا پس از شنیدن سخنان صحبت‌های ایلیا جزایری بد نیست سخنان شما شنوندگان رو بشنویم که درباره مسائل مختلف نظر دادید.
صدای منم به گوش آقای پوتین برسونین. آقای پوتین، شما اگه هیچ کمک تسلیحاتی و موشکی هیچ نکنین و شریک نباشین، ولی اللبزی همون سیاسی هم اگر رویه به بشار اسد بدی اینو کمکش کردیه که بیشتر جنایت کنه، بیشتر ظلم کنه.
فرماندهان سپاه عملی ظلم هستند. به جای مبارزه با فساد مالی، گرانفروشی و هزاران مسئله دیگر مردم را تهدید میکنند. کامران، کردستان عراق.
سعی بکنید واقعیت رو بگید، فقط واقعیت بگید. بی خدا هم این دلخور خواهی ایجاد نکنید. خدا با ما هست، امام زمان روی مملکت ما نظارت دارن. خدا حافظ شما.
من نمیدونم خصومت و دشمنی آقای خامنه ای با ایران و ایرانیه یا با اسلام و شیعه، اما میبینم که هر دو رو بدنام کرده، یعنی ایران و ایرانی رو در دیدگاه جهان تخریب کرده و شیعه رو در بین مسلمانان. اما خیلی دلم میخواد بدونم که هدف نهایی کدامه.
الو سلام، من میخواستم به شما و تمام شنونده‌هاتون خسته نباشید بگم یه چیز دیگه، این که خبراتون یه ذره کم فقط، یعنی کم خبراتون احساس میکنم یکم تکشاری میشه تو بدنم. آقا دستتون درد نکنه، مرسی، خدا حافظ.
میخواستم یه سوالی از این آقای خامنه‌ای کنم. این انقلاب شما چه دستاوردی برای مردم ایران داشت جز بدبختی، جز آواره کردن یه سری افراد تو کشورهای مختلف، جز فحشا، جز اعتیاد که خود من یکی از کسایی هستم که جوونم رو تو این راحت دست دادم؟ اختلاس، بدبختی، گرسنگی، حتی شما دریاها رو خوش کردید، حتی شما کوها رو خوش کردید، چه دستاوردی این انقلاب شما چه دستاوردی داشت؟
ببینید، ما با این همه مشکلات داریم زندگی میکنیم، همه دارن برای علیه ایرانه، ولی با این حال بازم مقاومت کردیم، با این تحریم ها، با این همه چیزا بازم مقاومت کردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی به نام الهه از کرمانشاه برای ما نوشته: سلام، خسته نباشید، تمام کسانی که در رادیو فردا زحمت میکشند تا ما حداقل از طریق این رسانه درد دلمان را با سایرین در میان بگذاریم. من هم از شنوندگان پروپاقرص شما هستم، هر روز به شما پیام میفرستم، احساس میکنم همه شما خواهران و برادرانم هستید. خیلی ممنون از ایشون. شنوندهی ضمن گلایه از اینکه چرا به برخی از پیام ها ترتیب وسط داده نمیشه، بار دیگر درخواست کرده نام قطعات موسیقی سنتی که قبل از مجله نیمه شب از رادیو فردا پخش میشه ذکر بشه. به اطلاع این شنونده عزیز میرسونیم که خواسته ایشان بلافاصله در اختیار بخش موسیقی رادیو فردا قرار گرفت، اما گاهی عملی شدن درخواست ها کمی وقت میگیره. علی از مالزی به ایرانیان ساکن مالزی توصیه کرده تصویر صبحانه با خبر رو از طریق اینترنت و روی وبسایت صدای آمریکا VOA مشاهده کنن. از ایشان هم سپاسگزاریم. چند روزی هست که در رسانه ها سخن از حضور امروز محمود احمدی نژاد در مجلس است و در محافل جمهوری اسلامی همه نگاه ها دوخته شده به حضور رئیس جمهوری و سخنانش در مجلس. درباره همین موضوع هست که با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند، صحبتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در برابر انتظار حضور محمود احمدی نژاد در مجلس، یکی از رسانه‌های امروز صبح تهران از روش میخونم از روز داغ دولت و مجلس صحبت میکنه و گویا داغ بودن امروز به کشمکش میان مجلس و دولت بر سر مسائل اقتصادی مربوط میشه. چه مسائلی احتمالاً در نشست امروز مجلس مطرح خواهد شد؟
حضور امروز محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس ادامه جنگ قدرتی است که با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری میان جناح‌های مختلف در درون نظام سیاسی تهران جریان دارد. در یک طرف این جنگ قدرت چهره‌ای است که دیگه حق انتخاب شدن نداره، ولی میخواد به صورت دیگه‌ای و در انتظار فرصتی دوباره در صحنه بمونه. از طرف دیگه چهره‌های دیگری هم هستند با هدف‌ها و ادعاهایی متفاوت و در این جنگ قدرت اقتصاد ایران در واقع به گروگان گرفته شده. به احتمال قریب به یقین هم رئیس دولت و هم رقیبانش در رویارویی خودشون از سلاح اقتصاد استفاده خواهند کرد. رئیس دولت خواهد گفت که ایران با نرخ رشد بالای 5% یکی از پویاترین اقتصادهای دنیا رو داره، تورمش زیر کنترل، بی‌عدالتی در کشور کمتر شده، صادرات غیر نفتی اوج گرفته، ایران از لحاظ دستاوردهای فنی به قله رسیده. مخالفین رئیس دولت هم طبعا عکس این صحبتها رو خواهند گفت. گویا شماری از چهره‌های اقتصادی مجلس امروز صحبت خواهند کرد، از جمله احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم.
خب همین الان شما اشاره کردید بین سخنان رئیس دولت که ظاهرا قراره که از کارنامه اقتصادیش دفاع بکنه و سخنان رقیبانی که ازشون اسپردید و قراره از این کارنامه انتقاد بکنن، کدوم یکیشون دست بالا رو خواهد گرفت؟
حتی در محافل کارشناسی وابسته به جناح‌های شریک در قدرت جمهوری اسلامی کمتر کسی هست که امروز وخامت شدید اوضاع اقتصادی ایران رو انکار بکنه. البته آمار کشور همونطور که میدونین در وضعیت زاری هست، ولی داده‌های گوناگون همراه با آمار سازمان‌های بین‌المللی نشون میده که نرخ رشد اقتصادی کشور پیرامون 0% نوسان میکنه، طرح‌های توسعه متوقف شده، فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی در سطح پایینی جریان داره، کسری بودجه به سطح بالایی رسیده و تورم حتی بر پایه آمار رسمی به مرز 30% رسیده. با این حال بی‌انصافی خواهد بود اگر مجلسی‌ها بخوان گناه مصیبت‌های اقتصادی ایران رو تنها و تنها به گردن آقای احمدی نژاد بیندازند. ایشان در واقع برگزیده مجموعه ای هست که اقتصاد ایران رو به این روز انداخته.
آقای خاوند، چون وقتمون کمه، خیلی کوتاه میخواستم بپرسم که فکر میکنید که قانون هدفمندی یارانه ها جای اصلی رو در سخنان امروز محمود احمدی نژاد داشته باشه؟
خیلی سریع عرض کنم که به احتمال بسیار زیاد بخش بزرگی از بحث‌های امروز مجلس به تصمیم آقای احمدی نژاد در مورد 5 برابر کردن یارانه‌های نقدی در جریان فاز دوم اختصاص خواهد داشت که طبعا یکی از اهرم‌های اصلی رئیس دولت است برای تأمین بقای هوادارانش در صحنه سیاست جمهوری اسلامی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر می‌کنم آقای حسینی.
ام
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
با آقای رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، تیتر اول روزنامه قانون تیتری است به عنوان روز مجلس.
بله، روزنامه قانون در تیتر یک گزارش داده که امروز محمود احمدی نژاد در مجلس حاضر خواهد شد تا احتمالاً درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با نمایندگان مجلس گفتگو بکنه. این روزنامه پیش‌بینی‌های انجام داده درباره نحوه برخورد آقای احمدی نژاد و مجلس. عکسی که این روزنامه هم گفتگو با علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران هست درباره پشت پرده ماجرای جدایی ری از تهران. یک گزارش هم منتشر کرده درباره بزرگداشت عبدالحسین زرین کوب، ادیب، تاریخ نگار و منتقد ادبی که در سال 78 درگذشت در 106 شب شبهای بخارا.
در روزنامه شرق تیتری میبینیم به نقل از سخنان وزیر کار و تعاون که گفته از لغو حکم برکناری سعید مرتضوی بیخبر بودم.
بله، روزنامه شهر در تیتر یک گزارش داده که به رغم اینکه برای دومین بار دیوان عدالت اداری حکم برکناری سعید مرتضوی را صادر کرده، اما عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی میگه من از این ماجرا خبری ندارم. تیتر دوم این روزنامه هم حذف کنکور که قانونی بود و به تصویب رسیده بود لغو شده و این مورد توجه روزنامه شهر قرار گرفته. عکس یک این روزنامه هم محمد رویانیان رو نشون میده سوار بر دوچرخه با تیتر سردار از ستاد سوخت رفت.
آقای رفیع‌زاده از روزنامه بهار چه تیترایی رو برامون انتخاب کردین؟
روزنامه بهار در تیتر یک گزارش داده که سناریوی افشا به مؤتلفه اسلامی هم رسیده. عکسیه که این روزنامه هم ملاقات عبدالله اوجالان و برادرش در زندانی در ترکیه هست و یک گزارش هم درباره افزایش شمار کاندیداهای رد صلاحیت شده در انتخابات نظام پزشکی منتشر کرده.
در روزنامه آرمان یکی از تیترها ضرب العجل دو ماهه مجلس به دو شغله های شورای نگهبانه.
بله، عکس یک روزنامه آرمان هم حبیب الله عسکرالدی هست عضو ارشد مؤتلفه اسلامی و این روزنامه از قول این چهره وابسته به جناح حاکم نوشته که آفتاب عمرم لب بام هست. یک خبر هم به نقل از رئیس قوه قضاییه منتشر کرده که گفته اجرای فاز دوم هدفمندی برای قوه قضاییه تبعات خواهد داشت.
روزنامه جامعه جمع به یک سوژه اجتماعی پرداخته و تیتر زده که مهمترین عوامل طلاق اعلام شد.
بله، روزنامه جامعه جم در این گزارش نوشته که مرکز مطالعات و پژوهش‌های وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده که فساد اخلاقی دلیل اصلی طلاق در ایران هست. عکس یک این روزنامه هم قابل توجه هست به این دلیل که بازیگری رو در نقش محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران نشون میده که در یک سریالی به عنوان معمای شاه بازی کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
سپاسگزارم آقای حسینی.
خب چند تا اسمس براتون بخونیم که به دستمون رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته جورج بوش رئیس جمهوری خوبی برای آمریکا بود. شنوندهی دیگری نوشته ای کاش من به جای اوباما بودم، افسوس که نیستم. محمد فکوری از تبریز نوشته خواهشمندم در مورد ایران صحبت نکنید، ما ایرانیان به هیچ کشوری پابند نیستیم، ما احمدی نژاد داریم غم نداریم. شنوندهی دیگری نوشته کاری را که ایران در منطقه انجام می‌دهد آمریکا و اروپا میخواهند به اسم کشورهای دیگر جلوه دهند. شنونده‌ای هم نوشته چرا آمریکا کاری نمی‌کند که رابطه ایران با روسیه و چین قطع بشه. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته لطفاً پیازداغ خبرهاتون رو زیاد نکنید. کاش این شنونده عزیز مورد خاصی رو که مد نظرش هست ذکر می‌کرد، چون سیاست رادیو فردا در خبررسانی دقت، بی‌طرفی و سرعت. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته به عنوان یک ایرانی با تعصب مخالف این نظام غیر مردمی هستم و آرزو دارم هرچه زودتر سرنگون بشه. شاید این پیامک برای بنده گران تمام شود، ولی حرف دل خود و دوستانم را میزنم. شنونده ای از ایران نوشته ایمان داشته باشیم تا دستیابی 100% به موفقیت قطعی چندان فاصله نداریم. آقای خانم اسدی هم از جهرم نوشته احمدی نژاد برای وطن عزیزمان کاری را میکند که بنی صدر کرد، یعنی پرتگاه. همچنان میتونید ادامه بدید برای فرستادن اس ام اس یا پیامک. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. اینک راهی جهان ورزش میشیم در همراهی کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده.
ظرف 24 ساعت گذشته فوتبال ایران خارج از محدوده چمن سبز با دو رویداد خبرساز همراه بود: برکناری رئیس سازمان لیگ برتر و استعفای مدیر عامل باشگاه پرسپولیس. کنار گذاشتن غلامرضا بهروان و انتصاب مهدی تاج به جای وی در سمت رئیس سازمان لیگ برتر به دستور سازمان بازرسی کل کشور بوده، زیرا بهروان کارمند بازنشسته دولت است و سازمان بازرسی کل کشور برخلاف مقررات می‌داند که وی رئیس سازمان لیگ برتر باشد. محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و همچنین مسئول ستاد سوخت کشور استعفای خود را از هر دو سمت اعلام کرده است. محمد رویانیان 15 ماه پیش با حکم محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به سمت مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس، یکی از دو تیم پرطرفدار کشور، منصوب شد، ولی چند ماه بعد در صدا و سیما اعتراف کرد که اهل فوتبال نیست و در اداره پرسپولیس درمانده است.
از من سوال کردن که فدراسیون میای شرکت کنی؟ گفتم من تو پرسپولیسش موندم، استفاده دادم برای فوتبال. من به دنیای فوتبال تعلق ندارم. به نظر میاد که من فوتبالی نمیشم.
اما سردار رویانیان 11 ماه دیگر ماندگار شد تا روز سه‌شنبه دیروز که خبر استعفای وی با گزارش‌های گوناگون اعلام گشت. معاون اطلاع رسانی دفتر احمدی نژاد رئیس جمهور گفت رویانیان از ستاد حمل و نقل و سوخت کشور استعفا داده و به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. فدا حسین مالکی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
حال استعفایشون به دست ما نرسیده، یعنی باید قاعدتاً برسه تو هیئت مدیره مطرح بشه که خودش هم عضو هیئت مدیره هست.
و سرانجام خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی که ساعت 21 سه‌شنبه شب مخابره کرد زیر عنوان تاکید دوباره رویانیان بر استعفا و به نقل از وی نوشت من مرد فوتبال نیستم و امیدوارم وزیر ورزش با استعفایم موافقت کند. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز هفته هفدهم خود را با 6 مسابقه آغاز می‌کند. از جمله تیم صدر جدولی پیکان تهران در گنبد یک بازی آسان در پیش دارد با جواهری گنبد که در آخر جدول است. تیم دوم جدول کاله مازندران هم میزبان تیم رده ششمی پیشگامان کبیر یزد خواهد بود. شب گذشته اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی در جام اسفی فوتبال باشگاه های انگلیس 120 دقیقه بازی کرد و تیمش فولم در زمین بلکپول 2-1 پیروز شد. با این پیروزی فولم در مرحله 1/16 نهایی جام اسفی باشگاه های انگلیس با یکی از دو تیم منچستر یونایتد یا وستهم روبرو خواهد شد که امشب تعیین می شود. جام اسفی باشگاه های اسپانیا دیشب در پایتخت یک بازی از مرحله رفت 1/4 نهایی را برگزار کرد که طی آن رئال مادرید با 2 بر تیم قدرتمند والنسیا پیروز شد. بازی برگشت دو تیم یک هفته دیگر در والنسیا. امشب هم در همین مرحله بارسلون میزبان مالاگا خواهد بود. و در ایتالیا هم تیم اینتر میلان پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای در خانه 3-2 از صد تیم بولونیا گذشت و به مرحله نیمه نهایی جام اسفی باشگاه ها راه یافت.
خب یکی دو تا اسمس دیگه به دست ما رسیده که همون مستقیم به طوری که رسیده من براتون میخونم. اگر تو پاس دادم بدونید که چون خیلی ریز نوشته ولی ناچاریم براتون بخونیم، وقت داریم. شنونده به نام کیانوش بهمنی سوادکوهی نوشته سلام، دنیا بداند هر پرندهی بخواهد بر فراز آسمان ایران پرواز کند باید بالهایش را باج دهد. شنونده دیگری از ماکو نوشته که هوای شهر ما آنقدر آلوده است هیچ کس به فکرش نیست، ولی شهرهای بزرگ را هر روز در تلویزیون میگویند. منظور ایشون حتما این است که شهرهای کوچک رو نمیگن. چشم، حتما چنانچه خبر درباره آلودگی شهرهای کوچک هم داشته باشیم حتما به اطلاعتون میرسونیم. با یک بار دیگه شماره تلفن اس ام اس گیری رادیو فردا رو براتون میگم: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. درست موقعی که رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد و 7:30 یعنی مصادف است با شنیدن عنوان مهمترین خبرها در همراهی مهتاب وحیدی رادبار. دیگه با سلام مجدد.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان و بینندگان مجله صبحانه با خبر. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد انفجارهای روز سه‌شنبه در دانشگاه حلب را اقدامی تروریستی و بزدلانه توصیف کرد. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارت معاون آژانس عازم تهران شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز درباره اوضاع کنونی کشور و وضعیت اقتصادی در صحن علنی مجلس سخنرانی خواهد کرد. عبدالرضا امیدوار مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی از افزایش آلودگی هوای تهران تا روز یکشنبه خبر داد. اعضای ائتلاف سه نفره اصولگرایان حسین مظفر نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف خود انتخاب کردند. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز سه‌شنبه سه شرط را برای سخنرانی‌های انتخاباتی در دانشگاه‌ها تعیین کرد. محمد رویانیان روز سه‌شنبه خبر کنارگیری از مسئولیت‌های خود در باشگاه پرسپولیس و ستاد سوخت کشور را تایید کرد. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز سه‌شنبه گفت که روابط این کشور با پاکستان نمی‌تواند مانند گذشته ادامه پیدا کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید عملیات ارتش این کشور در مالی تا برقراری امنیت و نابودی تروریست‌ها ادامه خواهد یافت. دادگاه انقلاب تبریز 20 نفر را که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی در شهریور ماه گذشته به این منطقه رفته بودند به زندان محکوم کرد.
و خواهش میکنم،
دولت کانادا اعلام کرده است که حدود 5000 پناهجو اکثرا ایرانی و عراقی را که هم اکنون در ترکیه به سر میبرند میپذیرد.
خیلی ممنون از مهتاب وحیدی راد. وعده ما با شما ساعت 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8 ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره درصد مهمی از مردم ایران که به واسطه هزینه‌های تندرستی زیر خط فقر قرار گرفتند. گزارشی هم خواهیم داشت درباره کنارگیری محمد رویانیان از سمت مدیریت عامل باشگاه پرسپولیس، به اضافه گذری به جهان فرهنگ و هنر، سفری به صفحات درونی روزنامه‌های امروز ایران و همچنین خبرهایی از جهان موسیقی، به اضافه اینکه موسیقی هم خواهیم شنید. در ادامه عرضتون برسونم که بر پایه آخرین سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی، دولت فقط 20% هزینه های سلامت را می پردازه و 7 میلیون نفر بدون بیمه هستند. به گفته او با این وضعیت سالانه بیش از 4 میلیون نفر، یعنی 7.5% از جمعیت ایران، به خاطر هزینه های سلامت زیر خط فقر قرار می گیرند. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
بیشترین بار هزینه های سلامت بر دوش مردم است، حتی با در دست داشتن دفترچه بیمه و استفاده از خدمات درمانی دولتی. آنطور که رئیس سازمان نظام پزشکی می گوید، دولت فقط 20% هزینه های سلامت مردم را می پردازد و بیمه ها 11% از این هزینه ها را پرداخت می کنند. به گفته شهاب الدین صدر، 7 میلیون تن در ایران هیچ بیمه ای ندارند و سالانه بیش از 4 میلیون تن به علت هزینه های سلامت زیر خط فقر می روند. با توصیف های این مقام مسئول، باز هم درصد بالایی از هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود. هزینه هایی که به ویژه بیماران خاص و صعب العلاج را به سطح پایین اقتصادی و در نهایت زیر خط فقر می برد. بیمارانی که مجبورند همیشه با پزشک در ارتباط باشند و داروهای خاص و گران مصرف می کنند. اگر تا پیش از این میزان پرداخت از جیب حدود 54.5% بود، حالا رئیس سازمان نظام پزشکی این رقم را نزدیک به 60% اعلام می‌کند. پیش از این در مهر ماه گذشته مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت سابق دولت محمود احمدی نژاد گفته بود سهم بالای مردم از پرداخت هزینه‌های درمان رقمی حدود 54.9% است و به گفته خانم وحید دستشردی حدود 7.5% از جمعیت کشور با این هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر می‌روند. اما خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه گزارش داد که رئیس سازمان نظام پزشکی در یک همایش تاکید کرده مشکلات ارضی و فشارهایی که تحریم به کشور وارد آورده باعث شده که هزینه‌های سلامت از 54.5% به 60% برسد، در حالی که مردم فقط باید 30% آن را پرداخت کنند. وزیر بهداشت سابق ایران هم در پاییز گذشته تأمین منابع در حوزه سلامت را یکی از مهمترین چالش‌های این سازمان نامیده بود. حالا بعد از 3 ماه یک بار دیگر این موضوع مطرح می شود، ولی از زبان رئیس سازمان نظام پزشکی در آستانه انتخابات سازمان نظام پزشکی که تاکید می کند فشارهای اخیر باعث افزایش 6.5% هزینه های درمان بر دوش مردم شده است. شاید منظور او از فشارهای اخیر افزایش قیمت دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و مشکلات مربوط به واردات دارو و همچنین تخصیص ارز مرجع برای واردات در این بخش باشد. میزان خط فقر به شکل شفاف و رسمی از سوی مسئولان اقتصادی کشور اعلام نشده، اما بر اساس آخرین بررسی‌های حسین راغفر پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصاد، خط فقر مطلق در یک خانواده 5 نفره در تهران 1.5 میلیون تومان برابر شده است. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور میگوید طبق قانون و برنامه چشمانداز 20 ساله به سلامت باید اعتبار مناسبتری داده شود، در حالی که سازمان تامین اجتماعی در سایت اینترنتیش جمعیت تحت پوشش این سازمان را برای خدمات درمانی نزدیک به 35 میلیون تن اعلام کرده است. رئیس سازمان نظام پزشکی روز سه‌شنبه اعلام کرد بخشی از مشکلات اقتصادی مربوط به بیمه هاست و در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی میلیاردها تومان به داروخانه ها، بیمارستان ها و پزشکان بدهکار است.
بار دیگه موقع اون رسیده که شماری از پیام های شما دوستداران عزیز رادیو فردا رو بشنویم.
دیروز رفتم مرغ خریدم کیلو 5400. امروز رفتم گفت 5700. یارو گفتم آخه چرا؟ فروشنده گفت دشمنا مقصره. آقای خامنه‌ای اینا دشمنا، دست شما درد نکنه.
آقای حداد عادل گفته بودن که این داماد من که یعنی پسر آقای خامنه‌ای هستش هیچ دستی تو بیت المال نداره. میخواستم به آقای حداد عادل یه راهنمایی کنم، بگم برو این اسناد ویکیلیکس الان همش نشون داده شده، برو نگاه کن قشنگ نشون میده.
این حکومت جمهوری اسلامی 30 سال داره تو گوش ما جوانا میخونه بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. مگه آمریکا چیکار ما کرده؟ بیان یه سند، یه مدرک معتبر بیارن به ما نشون بدن که آمریکا در گذشته، الان و آینده فکر دست اندازی به کشور ما داره.
تمام ایرانیان تک تک خودشان هر کدام یک سپاهی هستند. رهبر ما سراسر عفو و بخشش بود که به منافقین هم عفو داد و به آنها کار و اشتغال داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی دو تا اسمس به عرضتون برسونیم. شنونده به نام سعید از تهران نوشته آقای بهمنی 6 ماه پیش گفت قیمت سکه 700 تومانی حباب دارد و مردم نخرند، اما دیشب گفت سکه 1350 تومانی حباب ندارد و واقعی است. بعد این شنونده داخل پرانتز نوشته بدون شرح. شنونده ای بدون ذکر نام نوشته با عرض سلام میخواستم بگم رئیس جمهوری آمریکا آدمی ضعیف و ترسوست و کاری برای ایران و سوریه نمی کند. همچنان که بارها گفتیم رادیو فردا به عنوان یک رسانه بی‌طرف همه پیام ها رو پخش میکنه، اما لزوماً با پیام هایی که به دست ما میرسه اشتراک عقیده نداره. در ادامه گزارش ها همچنان که از آغاز خبرها شنیدید و در بخش گزارش های ورزشی هم حبیب روشنزاده به اون اشاره کرد، محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که میخواد از ریاست ستاد سوخت و مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس کنارگیری کنه. این خبر با شایعات، گمانه‌زنی ها و حاشیه های هم همراه شد که جزئیاتش رو علیرضا کربانی برامون میگه.
مرد خبرساز روز سه‌شنبه محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از خبرهایی که به آن مرکز رسیده گفت و اینکه استعفای رویانیان برای این بوده که معرفی او به عنوان وزیر بهداشت یا وزیر ارتباطات امکان پذیر شود، یعنی یکی از دو وزارتخانه‌ای که اینک وزیر ندارند. در این میان بهروز منتقمی قائم مقام باشگاه پرسپولیس به ایسنا گفت که اطلاعی از کنارگیری محمد رویانیان ندارد، اما رفتن او شوک بزرگی برای پرسپولیس خواهد بود. رضا وطنخواه پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و عضو کمیته فنی این تیم هم به ما میگوید:
آقای رویانی هم از اون موقع که اومدن واقعا یه امکانات بسیار خوبی به خودشون آوردن. نظر مالی اینه که حیفه ایشون بره واقعا. فنی هم خب الان بچه‌هایی که هستن هم بازیای ما تو کمیته فنی ان دیگه. اگه آقای رویانی هم بره این کمیته فنی اینا همش فکر هم به هم بخوره. آقای علی پروین هست، آقای آشتیانی هست، یه چند تا دیگه هستن، آقای پیروانی هست. از این که کمیته خوبی بود.
اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گمانه‌زنی کرد که در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان با استعفای رویانیان، او همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره به کارش ادامه بدهد و پاسخگوی تعهدات مالی فراوانی باشد که برای باشگاه ایجاد کرده. اما یک نکته دیگر هم ذهن همه را درگیر کرده بود. این استعفا آن هم در آستانه شهرآورد بزرگ تهران که کمتر از دو هفته دیگر برگزار می شود، چه تأثیری بر روند فنی تیم و روحیه بازیکنان خواهد داشت؟ مجید نامجو مطلق، بازیکن سالهای نچندان دور استقلال و پرسپولیس که در هر دو تیم هم شهرآورد تهران را تجربه کرده، می گوید:
خب بازیکنان دچار یک شوکی میشن که من فکر میکنم این شوک مثبت نخواهد بود، با توجه به اینکه من اعتقاد دارم آقای رویانیان جز بهترین مدیران باشگاه هستش که در حال حاضر تو پرسپولیس داره کار میکنه، به خوبی این تیم رو سازماندهی کرده، امکانات بسیار خوبی رو برای پرسپولیس فراهم کرده، شرایط پرسپولیس نسبت به چند سال گذشته شرایط ایدئالیه. به اعتقاد من مدیر عاملی هستش که کارش رو به خوبی داره انجام میده.
خبر استعفای محمد رویانیان به نوعی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حاشیه ساز هم شد. امیر قلعه نوعی سرمربی استقلال در جمع خبرنگاران رویانیان را یکی از بهترین مدیران تاریخ پرسپولیس دانست. بلافاصله سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به ایسنا گفت دوستان زود خوشحالی نکنند و قلعه نوعی به حاشیه های تیم خودش و مسئله بازوبند برسد. این بار مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال وارد ماجرا شد و گفت آقای شیرینی از کجای مصاحبه قلعه نوعی ناراحت شده. حالا که نزدیک داربی هستیم دوستان حساسیت های این بازی را درک کنند. از رضا وطنخواه میپرسیم رفتن یا نرفتن محمد رویانیان چه تأثیری بر کیفیت فنی تیم پرسپولیس و نیز بر دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس خواهد گذاشت.
آقای رویانی هم به بازیکن‌های قولای داده، ایشون که برن دیگه این قولا به عملی نمیشه، که تأثیری که 100% ولی به نظر من هیچ تأثیری به اون صورت رو بازی این دوتا تیم نداره. اینا تعصب خاص خودشونو دارن، هم استقلالی ها هم پرسپولیسی ها.
در حالی که حدس و گمان ها و حاشیه ها همچنان ادامه داشت، محمد شیخان معاون اطلاع رسانی دفتر محمود احمدی نژاد حدود ساعت 4 بعد از ظهر در گفتگو با خبرگزاری فارس از کنار رفتن محمد رویانیان از ستاد حمل و نقل و سوخت و ماندن او در سمت مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس خبر داد. آنگونه که خبرگزاری فارس میگوید ماندن رویانیان در باشگاه پرسپولیس به زودی از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام می شود.
با فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و صبح بسیار زیبا و خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
مثل اینکه خبرهایی دارید برای ما درباره نمایشگاهی به نام قاشق‌ها که امروز افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد و کسانی هم که علاقه‌مندن ببینن باید همین امروز برن، چون فقط همین امروز این نمایشگاه هست، یعنی نمایشگاه ادامه پیدا نخواهد کرد. این مجموعه قاشق‌ها کارهای شاهو بابایی هستش که در گالری اعتماد امروز همونطور گفتم فقط برای یک روز افتتاح میشه. قاشق رو همه ما دیدیم، چیزی که باش غذا میخوریم، خیلی چیز معمولی به نظر میرسه و فقط ما به کاربردش نگاه میکنیم، اما اگر یک هنرمندی بیاد و این رو تغییر بده، چون که جنبه اون کاربردش یعنی جنبه غذا خوردن منتفی بشه و جنبه تزئینی اون رو در نظر بگیره و ازش حجم در بیاره، میتونیم تصور کنیم که در این مجموعه که امروز افتتاح میشه یک آثاری چنین ارائه شده، یعنی حجم قاشق بربان اثر هنر.
آقای سرکوی، هاملت و دونکیشوت دو تا از شخصیت‌های خیلی ماندگار ادبیات جهان هستند و قرار نمایشنامه‌ای با عنوان شهسوار و شاهزاده با حضور این دو شخصیت روی صحنه بره. بین هاملت شکسپیر و دونکیشوت سروانتس چه رابطه‌ایه و این نمایشنامه راجع به چی صحبت می‌کنه؟
بله، نمایشنامه شهسوار و شاهزاده یک اثری از نویسنده بسیار خوب ارمنی زاهر خالپیان که نویسنده مشهوری است در کشور خودش و این نمایشنامه رو آندری خوچومیان ترجمه کرده به فارسی، و قرار است که با طراحی و کارگردانی مریم معترف در بخش ویژه 31 جشنواره تئاتر فجر به صحنه بره. روز سوم بهمن این نمایش در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر اجرا خواهد شد. درباره اینکه پرسیدین، خب روشن هستش که دون کیشوت شخصیتی بسیار مشهور و محبوب ادبیات دنیا هستش و شوالیه یا شهسواری است که میره به جنگ بدیها. هاملت هم شاهزاده است که نماینده تردید هست و یک روشن فکری است که در میان بدیهای یک دربار فاسد اسیر شده. حالا در این نمایشنامه دون کیشوت میره به کاخ شاهی در جایی که شاه ستمگر هست و با هاملت دیدار میکنه. البته نمایش جنبه های طنز بسیار زیبایی داره و امیدواریم در اجرا همین جنبه ها حفظ شده باشه.
همچنین خبری دارید برای ما درباره نمایشگاهی از کاریکاتورهای جواد علیزاده.
جواد علیزاده خب به کاریکاتوریست بسیار مشهوری هست و مجموعه از کاریکاتورهای او در فروشگاه مرکزی شهر کتاب به نمایش گذاشته شده. این مجموعه چهره های هنرمندان اهل قلم، نویسندگان و هنرمندان ایران و جهان هستش و تا این نمایشگاه یک ماه ادامه پیدا میکنه و کسان که علاقه دارن میتونن دیدن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، مثل این که با روزنامه، یعنی روزنامه های بهار و اعتماد شروع می کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های بهار و اعتماد گزارش های منتشر کردن درباره افزایش فشارها از سوی جناح حاکم به مؤتلفه اسلامی، به ویژه یکی از چهره‌های ارشد این حزب وابسته به جناح حاکم، آقای حبیب الله عسکرالادی مسلمان، که این روزها مواضع متفاوتی نسبت به جناح حاکم گرفته درباره سرنوشت آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی. اونطوری که روزنامه بهار نوشته، طی چند روز اخیر سایت‌های نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد حملات و افشاگری‌های علیه مؤتلفه اسلامی و به ویژه آقای عسکرالادی و برادرش اسدالله عسکرالادی آغاز کردند و در این افشاگری‌ها اعلام کردند که آقای عسکرالادی و برادرش از ثروتمندان ایران هستند، 1200 میلیارد تومان سرمایه دارند و ماجراهایی درباره زندگی خصوصی و شخصی اونها منتشر شده از سوی سایت‌های وابسته به جناح حاکم. البته روزنامه اعتماد همزمان نامه 7 چهره نزدیک به اصلاح طلبان به حبیب الله عسکرالادی رو منتشر کرده. افرادی که این نامه رو امضا کردن آقای ابراهیم اسخرزاده، الیاس حضرتی، محمد جواد حقشناس، اسماعیل دوستی، مسعود سلطانی فر، سعید لیلاز و سید رضا نوروزاده هست که در این نامه از آقای عسکرالادی مسلمان تقدیر کردن به دلیل مواضعی که ایشون درباره آقای موسوی و کروبی گرفته و گفته که اونها جزء فتنه‌گران به حساب نمیان.
یکی از مطالبی که امروز در روزنامه ها میبینیم مطلبی هست تحت عنوان رئیس هیئت نظارت انتخابات سازمان نظام پزشکی از رد صلاحیت 100 تا 150 نفر در انتخابات نظام پزشکی خبر داد و این خبر رو در روزنامه کیهان میتونیم پیدا کنیم.
بله، روزنامه کیهان که روز گذشته در سرمقاله خودش که نویسنده اون آقای حسین شریعت مدنی نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود و تاکید کرده بود که باید تمام کاندیداهای ناهمسو با جناح حاکم در انتخابات نظام پزشکی رد صلاحیت بشن، امروز خبر داده که 150 نفر از کاندیداها رد صلاحیت شدن. این خبر رو به نقل از مراد هاشم زهی منتشر کرده که رئیس هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی است. این انتخابات قرار است در 4 اسفند ماه برگزار بشه و گویا جناح حاکم تصمیم گرفته که به دلیل نگرانی از اعتصاب سراسری پزشکان در آینده، این سازمان نظام پزشکی را همچنان در اختیار جناح حاکم قرار بده.
اعلام عوامل طلاق از سوی ورزش و جوانان یکی از مطالب امروز روزنامه جامعه جمع است.
روزنامه جامعه جمع گزارشی امروز منتشر کرده، این گزارش مفصل هست و در این گزارش نوشته که همین تا چند روز پیش استفاده از فساد اخلاقی یا اصطلاح فساد اخلاقی در رسانه ها یا از سوی مقام های کشوری مورد نکوهش قرار می گرفت، اما یکی از مقام های وزارت ورزش و جوانان آقای محمد تقی حسنزاده روز گذشته در کنفرانس خبری که برگزار کرده به صراحت اعلام کرده که یکی از دلایل اصلی طلاق در ایران فساد اخلاقی است. البته روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که منظور این مقام دولتی روابط خارج از چارچوب خانواده هست که این روزها در ایران افزایش پیدا کرده و مقام‌های دولتی از عنوان فساد اخلاقی برای اون استفاده می‌کنن. این روزنامه یادآوری کرده که تا همین چندی پیش دلایلی مثل بیپولی، بیکاری و اعتیاد از دلایل اصلی طلاق اعلام می‌شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنوندهی نوشته حقوق یک دکتر دامپزشک در ایران ماهانه 700 هزار تومان در شرکت‌های خصوصی توسط برخی از کارفرماها پرداخت میشه، در صورتی که طبق تعرفه سازمان نظام پزشکی حقوق آنها حداقل 1,500,000 تومان. این شنونده اضافه کرده که هیچ کس از دامپزشکان حمایت نمی‌کنه، حتی سازمان نظام دامپزشکی. آقایی که میگه پیامک بزنید، این حرف شنونده دیگری است. ایشون نوشته، البته اسمشو نگفته، نوشته آقایی که میگوید پیامک بزنید چقدر طول میکشه که بخوانید که ما هم بشنویم و باورمون بشه. آقای دیگری به اسم حمید از لامرد نوشته درود به آقای رویانیان که از 2 شغل استعفا داده اما هنوز بیش از 10 شغل و مقام دیگه داره. البته نظر این شنونده است. شنونده به نام میرحسین از تهران نوشته خسته نباشید، هیچ کس از این نظام خوشش نمیاد، انشالله که سرنگون میشه، در تهران همه دارن صورتشون رو با سیلی سرخ میکنن. شنونده هم گله کرده از این که در ایران موتور سوارها رو اذیت میکنند. مهدی از ایران نوشته انتخابات ایران بیخودترین انتخابات، از مردم ایران میخواهم به این نظام رأی ندهند. اس ام اس های دیگری هم رسیده که در طول برنامه اونها رو حتما براتون خواهیم خوند. فعلا بیش از این شما رو منتظر نمیذاریم، چون مطمئنیم در انتظار این هستید که از خبرهای جهان موسیقی بشنوید و کمی موسیقی در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. از امروز کارگاه‌های آموزشی محمد رضا لطفی تو گرگان شروع میشه. استاد لطفی برای 5 روز در شهر زادگاهش این کارگاه‌ها رو برپا میکنه تا شاید به نوعی دینش رو به این شهر ادا کرده باشه. این کارگاه‌ها در 2 سطح مبتدی و پیشرفته برپا میشه. لطفی 66 ساله از برجسته‌ترین نوازندگان تار ایرانی و در طی 4 دهه فعالیتش در موسیقی ایرانی خودش رو به عنوان یکی از برجسته‌ترین های این موسیقی مطرح کرده. این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه بیات اصفهان 2 بود، قطعه ساخته محمد رضا لطفی که خود استاد در اون تار می نوازه. راجر واترز، بنیانگذار گروه موسیقی پینک فلوید، تو اظهار نظر جالبی گفته پیام اثر موسیقیای گروه آلبوم دیوار تا این سالها تکامل پیدا کرده. دیوار 11 مجموعه آهنگ گروه پینک فلوید بوده که 33 سال پیش در 2 صفحه منتشر شد. آلبومی مفهومی که حول محور شخصیتی به نام پینک شکل گرفته، شخصیتی که برگرفته از خود راجر واترزه، شخصیتی که در کودکی پدرش رو در جنگ جهانی دوم از دست میده و در مدرسه با آزار معلمینش روبروست و با مادری زیاده از حد دلنگران زندگی میکنه و نهایتاً در بزرگی در ازدواجش ناکامه. این آلبوم یکی از بزرگترین و موفقترین های تاریخ موسیقی راکه و موسیقیش یک موسیقی نمایشی و مجلله. به تازگی راجر واترز در برنامه تلویزیونی آمریکایی و پربیننده دیلی شو به جان استیوارت مجری برنامه گفته حالا دیوار یک پیام جهانی داره و فقط درباره یک راجر کوچک و درمانده نیست که تو اون سالها از اون متنفر بودیم. دیوار درباره مردم به پا خواسته یه که میخوان دنیا رو درک کنن و اگه ممکنه گاهی به دیگران کمک کنن. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. شاید یک ماشین رولز رویز مدل سیلور شادو که تا 32 سال پیش تولید می شده بین ماشین بازها خیلی پرطرفدار باشه و خیلی هم حدس می زنن قیمتش چیزی در حدود 50 میلیون تومان در انگلیس باشه. اما یک رولز رویز مدل سیلور شادو به تازگی توی یک حراجی به 7 برابر این قیمت فروخته شده، چرا که متعلق به فردی مرکوری، خواننده اسطوره موسیقی پاپ بوده. این قیمت رو یک بازرگان روسی برای این ماشین پرداخت کرده. البته هیچ کس نمیدونه آیا این خریدار به فردی مرکوری علاقه‌مند بوده یا خیر، به هنرمندی که 21 سال پیش به وقتی 45 ساله بود بعد از ابتلا به بیماری ایدز درگذشت. خواننده و آهنگساز گروه کوین که یکی از بزرگترین چهره‌های هنر قرن گذشته و یکی از محبوب‌ترین‌های تاریخ موسیقی پاپ بوده. خواننده توانمند و آهنگسازی خلاق، فردی مرکوری از برجسته ترین چهره های تاریخ بریتانیا هم به حساب میاد. با این حال او در زنگبار در تانزانیا در خانواده ای از پارسیان هند به دنیا اومده. او با گروه کوین شهرتی جهانی پیدا کرد و بیش از 2 دهه موفقیت رو تجربه کرد، اما خودش هم به تنهایی آثاری رو منتشر کرده. از جمله از موفق ترین تک آهنگهاش آهنگیست به نام روی پای خودم زندگی میکنم.
چنان که داریم موزیک گوش میکنیم صدای فردی مرکوری رو میشنویم، به اطلاعتون برسونم که تا تقریبا 1 دقیقه دیگه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. بخش تصویری که از طریق شبکه ماهواره VOA تماشا میکنید، اما رادیو فردا همچنان صبحانه با خبرش ادامه داره، به خصوص از طریق رادیو، و اگر در اتومبیل ها هستید همچنان میتونید با ما همراه باشید، یا در خانه یا در هر جای دیگه.